سلام میکنیم تا این حد با این غلظت من برای من ملموس نبوده. این یه طرف، حالا شاید انشاءالله بهتر شده باشه. اون موقع که خب ما
آیا میگرد خود از رسالی به عنوان کارشناس نظرات رو نخواستن؟
بله، نه، من به مناسبت دیگری، به مناسبت دیگری، یا از طرف وزارت امور اقتصادی دارایی یا در ماده 76 قانون برنامه 5 من خدمت می‌رسیدم. نتیجتا بنده دعوت برای به اون ترتیب نبودم. در حقیقت حالت تشریح این لایحه داشت، ولی در این حال خب انتقادم داشتم، یعنی با همکارای خودم من به اصطلاح اختلاف نظرم داشتم. من به این ترتیب ندیدم و عرضم حضور که بعد ایراد یا نقد دیگری که بنده داشتم، کمیسیون های محترم خیلی که به اصطلاح اونجا بس بارا میگیره استعلام میکنن، کسب نظر میکنن از مرکز پژوهش های مجلس، و دیدم که نظریه که از مرکز پژوهش های مجلس میرسه خیلی بیش از حد بهش بها میدن. یعنی نمایندگان محترم خودشان دیگه بی‌نیاز از این میبینن که خودشان تحقیق بکنن و با تعمق به قضیه نگاه بکنن. این نقد بنده داشتم با عرض پوزش، اگر در این باره توضیح بدید ممنون میشم.
این نقد
شما قطعاً نقد شما رو بنده میپذیرم، اما مرکز پزشکها به عنوان یکی از دهم مجموعه است که مورد مشورت مجلس است، به اونجا هم خود از رسالی بهتر استدلال دارید. از جمعی از دانشگاهیان به صاحب نظران خواسته شده بیان اونجا همراهی و همکاری کنن. بنده که از نشدن ما نمایندگان مجلس معصوم هستیم و مبرای از هر گونه عیب و ایراد، قطعاً عیب و ایراد ما هم داریم، قطعا با نظرات کارشناسی دوستان امثال جنابعالی بایستی برطرف کنیم یه بار نقصها رو. ولی آنچه که بنده شاهد بودم در تمامی سن مجلس، بحث اقتصادی، اتاق بازرگانی، نماینده تام الاختیارشون، معاون پارلمانیشون حضور داشتن، اونجایی که بحثای تعاون بوده من از اتاق تعاون دعوت کردیم، اونجایی بحث اتاق اصلاف بوده بنده شخصا با اونها رئیس فراکسیون اصلاف اصرار داشتن نمایندگان اصلاف حتما حضور داشته باشن. بله، مجلس بالاخره جای افکار و آراء مختلف هست. بایم نیمی نماینده اتاق اصلاف یه مطلبی میگه، نمایندگان دیگه جمع‌بندی نمی‌رسن. یعنی نیست که هر کس هر کارشناسی اومد هر چی گفت نمایندگان مجلس تصویب کنن، یا نه برعکسش، اگر یه کارشناسی همچون از رسالی یه مطلبی رو اظهار کرد به کار کارشناسی دیگه بود، دلیلی نداره ما نمایندگان بگیم هر چی مرکز پژوهش گفته رأی نازل شده. نه، این ایرادا قطعا هست.
بسیار ممنون آقای حسن‌پور.
باید من چونه این سال برطرف کنیم.
آقای حسن‌پور عزیز بفرمایید 30,000 در واقع چند دقیقه خدمت شما باشیم. 30,000 1035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. یه فرصتی میگیریم برمیگردیم. خب گفتگوی اقتصادی رو میشنوین با حضور کارشناسان محترم، همچنین آقای دکتر شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی خط ارتباطی ما هستن، همچنین آقای دکتر همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه بودجه کشور. آقای دکتر حسن‌پور صدا من رو دارین قربان؟ مثل اینکه ارتباطمون با حسن‌پور قطع شده، تا ارتباطمون مجدد برقرار شه. آقای دکتر قلی‌زاده روی خط ارتباطی هستین؟ آقای دکتر قلی‌زاده؟ خب بس تا ارتباطاتمون برقرار بشه، آقای دکتر جعفریان الان آقای دکتر حسن‌پور در رابطه با این موضوع صحبت کردن که فرمودن که به هر حال توی جلسات کارشناسی و بررسی‌های قانون نظارت که میشه نمایندگان اصناف هم حضور دارن. شما خودتون حضور داشتین توی جلسات؟
بله، ایشون درست.
و آیا فقط بحث حضوره یا نظرات هم در واقع شنیده میشه؟
خدمت شما عرض کردم که آقای دکتر رزاقی مطلبی فرمودن، آقای دکتر حسن‌پور من ضمن عرض ارادت و امیدوارم بیاد پشت خط
ان شاء الله. حالا شما بفرمایید که صداتون حسن میشنوه. ان شاء الله.
سلام و عرض ادب خدمتشون و همچنین جناب آقای دکتر دارم که قلی زاده دارم، آرزو میکنم هر دو تاشون موفق و معید باشه. ولی من میخوام به گفته جناب آقای دکتر رزاقی بگم که بله، ما حضور داریم، ولی چه حضوری؟ وقتی که اصرار میکنیم که ما نظر کارشناسی داریم، نمیگیم وای منزله، ولی این گونه نیست که یک نماینده محترم وقتی مجلس یه پیشنهاد میشه اونم وای منزل باشه. انتظار نداریم که وای منزل نماینده چند جوان عزیز من که تحصیل کردم اصلا درست میفهمن دانشگاهیان، از مرکز پژوهش میان بدون اینکه بتونن تجربیات کاری در جامعه برخوردار باشن، تئوری یا عملیاتی بدن، تئوری بدن، بعد اونجا بگیم آقا
یعنی تو این جلسات شما در اقلیت قرار میگیرید
100%. بعد وقتی اصرار میکنیم میگن آقا شما کارشناسید. خب ما بارها گفتیم مثل اینجور میرسه جان مسعودی، ما همچنان نظر کارشناسی میدیم، تصمیم گیران تصمیم سازندگان خودشون تصمیم میگیرن. همین دیروز عصری گروهی رفتن در تالش دارن مالیات در شب سوده مجددا بررسی میکنن، قطعی کنن به نام دستور ریاست کمیسیون جدید. آقای حضرتی، خب مگه بخش خصوصی حضور داره؟ بابا بخش خصوصی خود اجرا کنه، بیا نظر اختیاری بر بخش خصوصی رو بگیرید حداقل. به ما کارشناس گویا اینکه وقتی ما با اصرار میکنیم میگن آقا ما نماینده هستیم، شما نماینده نیستید. که درست هم میفرمایند نماینده اونا هستن. اگه قرار میاد پیشنهاد بدم کتپنم میدم، بعد واسه برادرم آقای حسنپور خواهش میکنم آقای حسنپور اینو تو رو خدا ببرین تو کمیسیون اینو پیشنهاد بدین، یا به این نماینده دیگه کمیسیون اقتصاد خواهش میکنم که آقا این نقطه نظر کارشناسی ما از طریق شما پیشنهاد بره تو، هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه بگیم نه ما انتظار نداریم نظریه کارشناس ها و منزل باشه، ولی انتظار داریم که بعد از تجربیات زیادی که دارن، من با همه ارادتی که بهشون دارم، میدونی ایشون رئیس بندن، به من رئیس فراکسیون هستن، ولی میخوام بگم آقای دکتر حسنپور دیروز گروه رفتن در تالش، من خبر دارم کی رو بردن، در اکثر اینکه نماینده سازمان اون مالیاتی بردن، مرکب پجاشار بردن، خود چند تا نماینده محترم از کمیسیون اقتصادی مجلس. خب نقد داریم ما به این قضیه، مجلس خونه ماست، خونه همه ملت ایرانه.
بله
شما نمایندگان محترم ما هستید، ما شما برای اینکه ما خود نمیرسیم و حضور پیدا کنیم نمیتوانیم برای قانون اساسی، شماها عزیزان هستید اونجا حضور دارید باید دفاع کنید. حتما هم اینطوره، چون شما قسم میخورید در بعد ورودتون به مجلس که قانونی رو تصویب کنید که به نفع مردم و جامعه باشد. به ما اعتقاد دارید شما حتما هم این کارو میکنید، 100% هم این کارو میکنید، هیچ یه اپسیلون ازش خارج نمیشید. ولی آیا همه قانونا که این همه تضاد با هم دیگه داره در چارچوب اصول کارشناسی برخورد داره؟ من در قانون مالیات اشرفی مشکلات دارم، در قانون مالیات مستقیم از مشکل دارم، در قانون مالیات حالا غیر مستقیم خودرویی یه سری مشکلاتی دارم. این بخش مالیاتی منه، اون بخش هزینه کشور منه، اون بخش کارشناسی منه. درست فهمیدم آقای قلی زاده 40% تا 42% اقتصاد کشاورزی من محافظ مالیاته، یک ریال مالیات نمیگیرم. باغبانی کشاورزی در همه ابعاد باید معاف باشه، یا ما میتونیم این ساماندهی کنیم، ما اعتقاد این نمیشه. یا معافیت ها ماده 132 به بعد گرفته، من آیا همه معافیت ها ساماندهی کردم؟ امکان نداره، نکردیم. ما معافیت های در جایی میدیم که نباید بدیم و در جایی که باید بدیم نمیدیم. ما اینجا تا دستبندی نکنیم، درست نکنیم، نمیشه مالیات به واقعیت گرفت.
اگر از بفرمایید آقای دکتر قلی‌زاده رو خط ارتباطی ما اومدم، من سلام مجدد بکنم. آقای قلی‌زاده
سلام جناب،
خواهش میکنم ببخشید. آقای
دکتر قلی‌زاده اگه اجازه بدید بقیه عرضم تموم بشه. ببینید آقای دکتر قلی‌زاده در رابطه با صادرات غیر نفتی فرمودن، آقای دکتر قلی‌زاده من به عنوان بخش خصوصی با 70 سال سن برشون میرسم، حدود 50 قلی سال دارم کاسبی میکنم، من 20 سال 22 سالگی درس خوندم، بقیه درسامو دارم، دکترامو دانشجوی ارشدمو دهنگام کار گرفتم. این نمیشه هر کالایی رو ما به صادرات اطلاق بکنیم. میگن شکر چون قیمت سوبسید دولتی داره میگیره، بعد آقای رئیس وزیر کارم میاد یه چیزای دیگه میگه که من منابع ندارم، من بس جوابگوش باشم و باید محکوم به سکوت هستم. بعد میبینید شکر میگن تبدیل به آبنمات میکنن، آبنمات صادر میکنن. ببینید این چیزاست که ما به من بخش خصوصی اذیتمون میکنه، حتی اگر زیر مجموعه ما انجام بدیم کارو. ما باید همه مون ملی ببینیم، همه مون کشوری ببینیم، نباید فرابخشی فقط بخشی بگیر باشیم، بلکه باید فرابخشی ببینیم. ولی این اتفاق میفته آقای دکتر قلی‌زاده عزیز، اینی که شما، ولی من موافقم با کالا صادراتی بشه، منتها نه با از 4200 تومن مواد اولیه وارد داخل کشور بشه و تولید بشه، بعد بخوام بگیم آقا ما کالا صادراتی داریم. نه، اگر راست میگیم ما میشه ارز آزاد بش بدیم، بگیم تو با مواد اولیه وارد کن تولید کن، اون وقت با دنیا دیگه رقابت کن ببینم میتونه. اونگاه که من میتونم بگم صادرات ما صادراتیه، اونگاست که من میگم منابع درآمدی صادراتی من و منابع درآمدی مالیاتی من و درآمدهای غیر دیگه ای که دارم میتونم دانش فنی و تکنولوژی صادر کنم، اون وقت بگم این بیاد جانشین نفت بشه، نه اینکه من کدوم هیچ کدوم کشور ندارم بعدم بگم فلان بشه. من یه خواهش همینجا داشتم، من زمینی که هفته مالیات به دوستانم یادم رفت و تبریک بگم، چون 16 تا 25 هست، از اون ورا میدونید که 16 تا 25 هفته تامین اجتماعی هم هست. تامین اجتماعی متاسفانه دچار یه چالش‌ها و و مشکلات داره. من امیدوارم شما عزیزان رسانه ملی بیاید در این رابطه برنامه بسازید، به مردمون هم اطلاعاتی بکنید. برای تامین اجتماعی من خانواده تامین اجتماعی هم
تقدیم می‌کنم. آقای دکتر خواهش می‌کنم. آقای دکتر قلی زاده، هم فرمایشات آقای دکتر جعفریان شنیدید شما، همین که یک نکته الان حالا تو ارتباط که فکر می‌کنم شما هم شنیدید، با آقای دکتر حسن‌پور صحبت می‌کردیم که تلفنشون در واقع حالا از دست خارج شد و امیدوارم اگر تلاش دوستان می‌کنن اگر تونستن رو خط ارتباطی بیارن که با ایشون هم صحبتمون ادامه میدیم. نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت بود، آقای دکتر جعفریان هم به اون موضوع اشاره کردن، توی جلسات به هر حال کارشناسی که تشکیل میشه بابت این جور موضوعات و قوانین، از بخش خصوصی و اصناف، حالا به هر حال به طور مثال یا اتاق بازرگانی، حالا به طور کل بخش خصوصی استفاده میشه، دوستان میان نظرات کارشناسی خودشونو که ارائه میدن، در نهایت این نظرات به کار گرفته نمیشه. حالا اینطور نیستش که این نظرات به هر حال روش کار شده، کارشناسی شده، به نتیجه رسیده. و یه نکته دیگه هم که این موضوع رو خیلی درگیر خودش میکنه این هستش که در نهایت اتفاقی که میفته اینه که به هر حال این قانون رو آخرش اصناف، بخش خصوصی و بنگاه‌های در واقع کشور باید بیان و پاسخگو باشن، بیان مالیات پرداخت بکنن و بعد از نظر اونها توی این موضوع استفاده نشده، بعد با چالش مواجه میشن، مثل همون ارزش افزوده که حالا خدای دکتر مثال زدن و به هر حال هنوز هم این موضوع به نتیجه نرسیده. میشه در این رابطه بفرمایید که واقعا توی اون برهه‌های کارشناسی این موضوعات چرا از این دوستان نظرات در واقع کارشناسیشون گرفته میشه، به کار برده نمیشه؟
خواهش میکنم جناب آقای مسعودی، تماس من در مقطع قطع شد و من بخشی از فرمایشات جناب آقای دکتر جعفریان رو شنیدم. البته من فکر کنم یه توضیح تکمیلی بدم. من میگم نگفتم به اصطلاح صادرات کالاهای غیر نفتی مشمول مالیات دهی بشه، نه اتفاقا برعکس، من با آقای جعفریان هم نظرم. عرض کردم در اونجا که صادرات کالاهای غیر نفتی مشمول معافیت از مالیات هستن، این درسته. نکتهش این بوده در قانون میگه صادرات مواد نفتی باید دیاران زودایی بشه و در جلسات و کارگروه هایی که مثلا همین قانون به عهده اون کارگروه گذاشته، مثال دادم که مثلا اومدن قیرو که همه ما میدونیم 90% کالا مثلا نفتی هستش، به عنوان کالای غیر نفتی تصدیق کردن و صادر کردن و حق ملت پرداخت. این من این شکلی توضیح دادم. اما اینکه سوال جنابالی، واقعیت اینه که به خصوص در بحث دولت به اصطلاح آقای دکتر روحانی که بحث بخش خود گفتگوی بخش خصوصی دولت شکل گرفته و جلسات متعددی هم جناب جعفریان باید در جریان باشن شکل گرفته. اما خب ما قوانین، من چند بارم در برنامه شما عرض کردم، ما قوانین مختلفی داریم جناب آقای مسعودی که متاسفانه در تعارض همان. البته بخش خصوصی منم معتقدم همیشه باید پیشرو باشه و در کانون توجهات باشه و باید حمایت بشه و به اصطلاح نکات خودشون ارائه میدن، دوستان این نکات رو میگیرن و پالایش میکنن و یکی از موادی که اینها قابل گاهم پیگیری نمیشه بحث مربوط به قوانینی است که وجود داره که مجلس دستور کرده و اجازه اجرای شدن اون رو نمیده، بخشی هم مربوط به شرایط اقتصادی که بذار مثالی بزنم.
خواهش میکنم.
بذار مثالی بزنم. ما اومدیم در کشور برای رشد مناطق محروم بخشهایی رو محافظ به اصطلاح محروم اعلام کردیم، یعنی قرار بر اساس مصوبه هیئت دولت طبق قانون محروم اعلام میکنیم که اونجا صنعت شکوفا بشه، صنایع میانی و صنایع اولیه رشد بده، اشتغالزایی ایجاد بشه.
بله.
دنیای می بسر نتیجه کارو که میبینیم قرار مثلا اینها برای اون صنایعی که اونجا رشد میکنن و صنایع میانی که اونجا مستقر میشن 10 سال محافظ مالیات بشن. و ما یهو برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم، چون باز قانون ضعیف نوشته شده، میبینیم بنگاه‌های بسیار بزرگ ما که امروز خوب وضعیتشون دقیقاً مثل ایران خودرو برده بنگاه‌هاشو بر اساس این همین مصوبات و همین خلأ قانونی در این مناطق محروم، ببینید مثلا من مثالش اگه دقیقاً بگم روستای پیویژن مشهد،
بله،
که بسیار به اصطلاح روستای پیویژن محروم هست، اما خیلی از روستاهای کشور محرومتر از روستای پیویژن که در نزدیکی شهر مقدس مشهد قرار دارن ولی مصوبه محرومیت ندارن، ولی ایران خودرو با نفوذش مصوبه دولت رو میگیره، 10 ساله اولش تمام میشه و 10 ساله دومو تصدیق میکنه و هنوز محافظ مالیات و ما هیچ تغییری در کیفیت خودروهای کشور نمیبینیم. نکته اینه که تمام دوستانی که این فرمایش رو کردن بیشتر دوستان به مصادیق فرمایش کردن. من همه این مصادیق رو جناب آقای مسعودی عزیز و شنوندگان محترم در قالب بحث عدالت مالیاتی ترک کردم. ما قطعا باید در مالیات به دنبال عدالت مالیاتی باشیم،
این یکی از برنامه‌های مهمه چه دولت و چه مجلس باید باشه، چون اجهابی که الان در حق کارمندان خدوم دولت و کارگران خدوم کشور انجام میشه شاید در هیچ جای جهان ما اینو شاهد نباشیم. یه نکته این و یه نکته این که ما تکلیف به اصطلاح رهبری اخیرا در بیاناتشون به بحث اصلاح ساختار بودجه پرداختن. بله. و این نکته بسیار مهم فرصت بسیار بی‌نظیریه که ما بیایم خیلی از مسائلی که مانند همین بحث مالیات هست رو بتونیم حلش کنیم، چون ایشون در بیاناتشون بحث مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور اصلا نگفتن، فقط دولت. خب اینجا بحثایی هست که میگه بحثای تاریخی داریم در حوزه نهادهای فراعمومی فرا دولتی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت ما و جاهایی که مثل بنیاد که بله. البته مستخدانه امروز بخشهایشون مالیات میدهند، البته به صورت جمعی خرجی، یعنی یک ردیفی گذاشتن مثلا پول رو ازشون میگیرن و همون رو بهشون برمیگردونن. اینها رو در قالب اصول ادبیات عدالت اقتصادی و بیانات اخیر رهبری ما میتوانیم سرسامان بدیم. و ضمن اینکه دولت هم اخیرا یک اقدام مثبتی انجام داد که اینا باید بیشتر بشه. دولت مصوب کرد که سازمان امور مالیاتی کشور همین یکی دو هفته پیش میتونه بمند که سامانه خودش رو در اختیار مرکز آمار ایران قرار بده.
بله.
به اونجاهایی که لازم بود کاش این سازمان مالیاتی رو موظف کرده بود که البته در مصوبه هیئت دولت نوشته مجاز است که آنجاهایی رو که مرکز آمار، ما اینو گامی در راستای شفافیت میدونیم، یکی از بخش بحث مربوط به اصلاح مالیات در بورد کلان و بخش پیگیری عدالت مالیاتی بحث شفافیته. ما هر چقدر بتوانیم اتاق شیشه‌ای برای مالیات کشور تشکیل بدیم، مدیریت شیشه‌ای و شفاف تشکیل بدیم، ما میتوانیم مردم رو بیشتر همراه
بسیار ممنونم
در عدالت مالیاتی باشیم. خواهش میکنم.
تشکر میکنم آقای قلی‌زاده از همراهیتون با برنامه ما.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار. صحبتهای من رو شنیدید و گفتگوی ما رو با آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه بودجه کشور. آقای دکتر رزاقی، توی صحبتهایی که شد به هر حال توی موارد مختلفی که مطرح شد، یه نکته خیلی اینجا حائز اهمیت هست که ما بس موانع رو داریم هی زیاد میبینیم. چیکار باید بکنیم این موانع رو الان ما برطرف بکنیم؟ چون به هر حال ما میخوایم بریم به سمت اینکه به هر حال مالیات هم بشود یکی از منابع تامین بودجه و نفت رو در واقع ما یواش یواش از این نظر به کنار ببریم یا کم رنگ ترش کنیم، حالا طبق همون صحبت اولیه که شد.
والا اقدامات زیادی باید کرد جناب آقای مسعودی. حالا ما از آن موضوع کم سعادت بودیم که خدمت جناب آقای حسن‌پور کم خدمتشون بوده، بنده سوالات بعدی هم داشتم.
درسته. نه ارتباط حالا قطع شد، حالا به هر حال ان شاء الله تو نوبت‌های دیگه باز باشون صحبت کنیم.
من خیلی خوشحال شدم. یکی این که من یه عذرخواهی شنوندگان ارجمند داشته باشم. اونجا من عرض کردم که عوارض سالانه خودرو 1% اون به 1/1000 اصلاحش می‌کنم، برای اینکه برای اشتباه لفظی بود که عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان ارجمند. عوارض سالانه خودرو الان 1/1000. این یکی. بعد از آن موضوع که من در راستای اون سوالی که از جناب آقای دکتر حسن‌پور به صدا داشتیم خدمت ایشون، به عنوان مثال من ماده 194 قانون مالیات مستقیم و خدمت و مثال که باز به البته بی ارتباط با این سوال جناب عالی نیست. خب اینجا در ماده 194 می نویسه که از آن موضوع که مودیانی که اظهارنامه اونها در اجرای ماده 158 ماده 158 نمونه‌گیری بود، یعنی اونجا مقرر شده بود که اظهارنامه‌های به صورت نمونه‌گیری رسیدگی بکنن و بقیه را قبول بکنن، اینجوری بود. اگر به اون ترتیب باشه و بعداً کشف بشود که درآمدهای بیشتری داشتن، ما اینا رو مشمول ضمانت اجرایی و مشمول جریمه و اینا می‌کنیم. این ماده 194. حالا شما ماده 194 ملاحظه بفرمایید، میگه ماده 158 دیگه. وقتی برمیگردیم ببینیم که ماده 158 چیه، ببینیم که عصر شده. اصلا در قانون وجود نداره. این برمیگرده به چی؟ همون که من عرض کردم. پس بنابراین وقتی
نظارتی در واقع تو اون حوزه صورت نمیگیره.
وقتی اونجا وقتی قانون اصلاحیه که مجلس محترم تصویب کرد، کمیسیون محترم، مجلس محترم، نمایندگان، حداقلن یه جا این ویراستاری نشده. پس بنابراین حداقلش میبایست این نمایندگان محترم مخصوصا اعضای کمیسیون های اصلی که مرتبطه مثل کمیسیون اقتصادی تک به تک اینا رو بررسی میکردن، میخوندن، ویراستاری میکردن. اینجور این قانون رو به این ترتیب عوض میخوام خنددار اینجا تحویل وزارت امور اقتصادی داره و به نوبه خودش مردم نشه این ترتیب. خلاصه من این انتقاد رو از اون جهت من داشتم. باز همین سوال جنبالی برمیگرده به همین قضیه. بارها خدمت آقای دکتر جعفریان و خدمت دوستان ما بودیم و در همین جا و در همین استودیو من عرض کردم که عمدتا برمیگرده به نگارش قانون، مخصوصا پیشنویس اولیه که تدوین میشه. شما پیشنویس اولی که تدوین میشه خشت اول چون نهایت معمار کش تا سریا میرود دیوار کش، این وقتی میرسه به مجلس از موضوع که تغییرات چندانی همچون داده نمیشه. بله زحمت میکشن دوستان متعهد.
در واقع میفهمیدون کارشناسی اولیه که میخواد صورت بگیره تو پیشنویس ارائه میشه همه چیز دیده بشه.
همه چیز دیده بشه مثلا نه اینکه نمایندگان محترم خدای نکرده بی اعتنایی بکنن و خب اعتماد جای خود و بررسی کنترل هم جای خود.
درست.
مواردی که جناب عالی فرمودی باز برمیگرده عمدتا به قانون. خیلی‌ها میگن که بله قانون خوبه ولی اجراش بده. خیلی من قبول ندارم. اونجا مفر وجود داره که قانون بعد اجرا میشه. هیچ من با سوالی که از جناب آقای حسن پور داشتم که خب سعادت نداشتیم عبارت از این بود که شما وقتی قانون رو از اومدین ماده به ماده تفسره به تفسره خوندین بررسی کردین کارشناسی کردین تصویب کردین آیا راهکار اجرایی و وسایل اجرایی امکانات زمینه اجراییش اونجا دیدین اصلا؟ توجه فرمودین که خواهی خیلی خوب این قانون تصویب شد چی تعداد نیروی انسانی لازم داره چی مقدار بودجه لازم داره برای اینکه ما اگر پرسنل لازم استخدام بشه استخدام بکنیم مکان اداره چیزی کم همیتی نیست مکان استقرار این به صلاح گروه های اجرایی چجوری تدوین بکنیم متاسفانه نبود نظارت بشه ترتیب برقرار بشه درست و صحیح و به دور از آن موضوع که مسائل اونچنانی این قانون به اجرا برسه به مرحله اجرا در بیاد من کم دیدم در مجلس که مثلا به این صورت بگیم خیلی خوب حالا این قانون به آخر رسید
حالا به هر حال ببینید آقای دکتر یه نکته که وجود داره ممنون از فرمایشات که فرمودید یه نکته که وجود داره اینی که به هر حال با وجود اینی که ما بخوایم مالیات رو به جای نفت قرار بدیم و یکی از منابع بودجه ما بشه اتفاقات مختلفی باید دست به دست همدیگه بده تا این اتفاق به صورت در واقع جاری و ساری بتونه مسیر درست خودش رو پیش ببره یکی از مسائلی که خیلی روی این موضوع اثر خواهد گذاشت به هر حال بحث قانون هست و اون شاید بازنگری حالا ما درست قوانین همیشه میگیم زیاد داریم اما شاید رویکردهای قانون رو باید دوباره بهش یه موقعی نگاه بکنیم چون قوانین شاید قبلها در واقع نوشته شده اما توی به هر حال سیر مسیری که ما داریم عبور میکنیم تا برسیم به امروز میبینیم که خب به هر حال تحولاتی اتفاق افتاده تغییراتی به وجود اومده که شاید بعد جهتاش تغییر بکنه و اصلا مسائلش یه ذره شفافتر عنوان بشه.
اجازه از من داشته باشم فرمایشی جناب عالی کاملا درسته یعنی وقتی ارزش ها تغییر میکنه بر حسب گذشت زمان به تبع اون قوانین باید اصلاح بشه و خیلی هم سریع و خیلی هم از اون جدی این درست
چون زمان هم ما از دست میدیم در نهایت
جناب آقای مسعودی امروز این واقعیت هم بپذیریم که الان جناب آقای جعفریان هم شاهد هستن اصلا از زمین و آسمان همینجوری قانون داره میباره به سرمون انقدر ما دیگه مواجه با تعدد قوانین و تعدد بخشنامه و تعدد از آن موضوع که تصویب نامه ها بنا شدیم واقعا دیگه از آن موضوع که خب بنده سر که روز تدریس میکردم و هم میگوتن که با قانون ناطقی یعنی اشاره میکردم به ماده فلان تبصره فلان قانون فلان سال الان دیگه واقعا این دیگه یواش یواش دیگه از ما ساخته نیست دیگه از بس
تعدد این قوانین
مواجه با تعدد قوانین هست.
بسیار ممنون متشکرم آقای دکتر جعفریان یه پیامکی داریم که یکی از شنونده ها برای ما ارسال کردن که مالیات رو در واقع دارن پرداخت میکنن و صحبتشون اینه که چرا ما هر سال داریم مالیاتمون بیشتر پرداخت میکنیم و به جای اینکه گستره دریافت مالیات بیشتر بشه
اون مسترد هستید که اصلا ما باید بدونیم که مالیات برای چی میدیم ببینید همه دوستانمون دقیقاً درست هم من میگم وقتی مالیات باز پخش ثروت مجدد در بین اقشار مردمه و اگر همه این رو از باب حقوق اجتماعی واقف بشن چون مسئولی عزیز همه با علاقه به اشتیاق مالیات میده ما نمیگوییم که مالیات قانونگذار نگفته است که مالیات هر سال افزایش بدید میگوید مالیات بر درآمد است اگر یک سالی من درآمد افزایش داشتم باید بر اساس تابع مالیات همشه تابع درآمده بر اساس اون قضیه من بیا مالیات هم بدم
ولی فکر کنم تو اصناف ما این مشکل رو داریم
ما اصناف برای اینکه در گروه سوم همونجور که دکتر فرمودن در ماده 158 قدیم و یا الان تفسیری ماده 100 قدیم که گذاشتیم و امسال گذاشتیم تا 828 میلیون تومان کسانی که خرید فروش میکنن جزء گروه سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 95 هستن و میتوانن بیان از دل این توافق استفاده کنن به مالیاتشون بشه مخطو برداخت کنن بر اساس رشد تورمی در کشور و متاسفانه این تورم داره همیشه بیچاره میکنه و من اعتقاد دارم که تورم سرمایه رو پودر میکنه و توان قدرت خرید مردم میاره پایین ولی علارغم این قضیه من عرض کردم بودجه 300 و کل 368000 میلیارد تومانی شما به 407000 میلیارد تومان مجلس افزایش داده. و بعد در کانالای شما نگاه میکنم پارسال تا حالا چه بخش در ارز افتاده، چه بخش در کالایی افتاده. ما به این به این گروه سوم گفتیم آقا برن که ما نیروام آزاد بشه، نیروهای مالیاتیمون آزاد بشه، بتونن برن اون منابع زیرزمینی دنبالش بگردن، اونا رو پیدا کنن. بله. گفتیم با ادیان کوچک و خرد برام همیشه ما باید هزینه و سود رو در مقابل هم میذاریم. استاد این
کاست
و بنفیت باید در نظر بگیریم. آیا برای من این همه هزینه ای که من بکنم، مالیات مثلا 1000 تومان، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان یا 3000 تومان، 2000 تومان وصول کنم، با این همه هزینه‌ای که براش میدم، بعد اون اگه اعتراض کنه بره توی هیئت‌ها، هیئت‌ها منو گرفتار میکنه، چه بکنیم؟ خب اومدیم ما تعامل کردیم با سازمان تیک حسنی بیاتون برن تا 2 میلیون میلیون تومان مالیات میدادن، هیچ گونه افزایشی ندادن، برابر سال 96 بدن و بالای 2 میلیون تومان. حالا 830000 نفر اصلا معاف بودن. اون یه بحث جدایی داره، من و شما باید بشینیم برای مردم بشکافیم چرا اصلا این اتفاق افتاده. از 1,550,000 معدی مالیاتی اومدن در دل تبصره ماده 100,000 رو دادن، 830,000 تاشون معاف از مالیات بودن، یعنی درآمد شما 21,600,000 تومان نمیرسه. خب اینا معافن. ما بقیه کسانی که هستن که مالیات میدن، خب چند درصد؟ ما دیدیم تا 2,500,000 نفر یه 36%، یه 36%، یعنی عملا 36.6 میشه 42%، 52-94% معدیان مالیتون زیر 5 میلیون مالیات میدن. یک کسانی که بین 5 تا 10 میلیون مالیات میدن حدود 71,000 نفرن. 71,000 نفر مالیات در کشور در اینجا تبصره دار میدن. ما گفتیم آیا این مالیات شما بیا می قبول میکنه، سازمان قبول بکن، تو نیروات آزاد کن، برو منابع فرامالیاتی پیدا کن اونجا که باید واقع مالیات بدن میدن. بعدم بالای 10 میلیون تومن 23,000 نفرن. 1.5% مشمولین تبصره ماده 100 میتوانن از این تبصره استفاده کنن، نه همه. پس بنابراین اگر ما 3 میلیون 25000 ازانه گرفتیم، حدود 3 میلیون ازانه امسال گرفتیم، بقیه شو باید سازمان مالیاتی رسیدگی کنه یا اونا مدیانی هست که ازانه بده. بنابراین من ضمن این دوست من که
از سر دارم من تمام آیا تو 30 ثانیه دیگه هم شما در واقع زمانو دارید که بعد من خدمت شما هم بود برای
اینگونه نیست، بلکه مالیات بر تابع درآمدی است و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی باید مالیات بدن و به همین دلیل بیان نظام واقعی خودشون بدن و از اون دفاع کنن، بیا مستندسازی کنن خودشون رو. ما دیدیم میدونیم که از سال آینده علی‌الرسم نداریم. من همینجا خواهش میکنم به تمام مسئولین اتحادیه سراسر کشور که بیان آموزش در سرلوح کار خودشون قرار بدن
انشاءالله.
و بزیر مجموعش رو آموزش بدن تا
بسیار ممنونم.
متشکر، ممنونم از شما.
آقای دکتر رزاقی، به نکته پایانی اگر دارید بفرمایید که امروز ما بتونیم در رابطه با مالیات به جای نفت به هر حال اون نتیجه لازم رو داشته
باشیم. سوال جناب علی برتازی بود که چیکار باید بکنیم. بنده داشتم عرض می‌کردم که ما باید خب کلید همین قضیه قانون، از قانون باید شروع بکنیم. هر چیزی جواب.
آقای دکتر یک دقیقه زمان دارین شما در این زمینه بپردازید.
از قانون باید شروع بکنیم. خیلی از اون موضوع که باید مایه بذاریم، باید از اون وقت بذاریم برای تدوین قانون، بعد که قانون خب درست اجرا بکنیم، بعدش هم بیایم یه طرز تفکر رو به راه بندازیم، از کلیشه‌ای، از دستور اقداماتی کلیشه‌ای بگذریم، باید طرز تفکرهای خاص منابع رو پیدا بکنیم، از اون موضوع که ابهامات، اشکالات اون، از اون موضوع که مفرهایی که وجود داره اونها رو پیدا بکنیم و قاطعیت و مبارزه با فساد هم جای خود. این از جمله مواردی است که خب ما باید خب بالاخره مد نظر داشته باشیم. ان شاءالله امیدوارم که در این مسیر قرار بگیره و به نتیجه مطلوب برسیم.
بسیار ممنون و تشکر از شما. ما این هفته شنوندگان محترم بررسی کردیم به حال مسیر کسب و کار در ایران رو و به حال تسهیلات و کارکردهای اون رو، نوسانات ارزی، مشکلات مواد اولیه و اخذ مجوزها و بروکراسی مانع رو بررسی کردیم و امروز رسیدیم به مالیات به جای نفت. به حال حذف کامل نفت واقع بینانه نیست، اما امیدواریم که به حال منابع مالیاتیمون رو بتونیم از طرق مختلف و از همه اقشار به صورت کاملا در واقع با مساوات برابر در واقع بتونیم دریافت بکنیم که بودجه کشور رو از نفت خارج بکنیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان حاضر در برنامه، همچنین مهمانان که به صورت تلفنی روی خط ارتباطی ما بودن، بسیار تشکر میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم هم بی‌نهایت سپاسگزارم. هفته آینده روز شنبه ساعت 14:30 همکاران من در گفتگوی اقتصادی در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع مالیات به جای نفت که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از اینکه همچنان روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در هفته عفاف و حجاب به سر میبریم و جا داره که سلام و درود بفرستیم به همه زنان و دختران عفیف و پاک دار.